أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. امام رازی در تفسیرش در ذیل کلمه فی ستة ایام میگوید که واحدی از لیث نقل کرده که اصل ست و سته بوده که به کسر سین است. البته همونطوری که بعض از آیون مرغوب ها بودن به زم سینی به کس رسیدن. ست و سته اصلش ست و سته بوده. ست یعنی شش، ست هم یعنی شش، نه یک ششم. سته یعنی ششتا، ست هم یعنی ششتا. خب اون نقلی که جناب قرطبی در جامعش بازگوش هست به صورت مبسوط فخر رازی در تفسیرش از واحدی از لیث نقل میکنند و دلیل اینها هم مشترک است. یکی این که در تصغیر ست به سدیس برمیگرده، ستم به سدیسه برمیگرده. دوم این که در جمع ست به اسداس برمیگرده، ستم به شرحیزم. چون جمع و تصغیر رد کلمه به اصل است معلوم شود اصل ست ست بود و اصل ستم ست بود. این حرف ادبی که جناب رازی نقل کرده. مطلب دوم آن است که در باره ثم استوى على العرش تا کنون پنج قول ارائه شد. قول اول این بود که این جزء متشابهات است و تفسیر پذیر نیست، ما عالم به معنای ستت عرش نیستیم. در حالی که متشابهات تفسیر پذیر است، تعبیر متشابه ناروا، نه تفسیرش. برای اینکه تفسیر متشابه به این است که متشابهات انسان به محکمات ارجاع بدهد و بعد بشود نو. این چنین نیست که ذات اقدس الهی کتابی را نازل کرده باشد که برخی نور باشد برخی تاریک و ظلمه. سراسر قرآن کریم نور است، الا اینکه بعضی نورن بعضی روشن‌ترن بعضی روشن‌تر. همونطوری که در جریان آسمان فرمود شمس و قمر، یکی ضیا اصل دیگری نور، قمر نورش رو از شمس میگیرد بالاخره روشن است. آیات هم به شرح زن از باب تشبیه همه آیات روشن است، منتها برخی از آیات روشنیشون رو از آیات روشن‌تر میگیرند که محکمات قرآن نور افکنن و متشابهات روشن میکنن. همه ما موظفی متشابه را بشناسیم، یک محکم را بشناسیم، دو راه ارجاع متشابه موحکم را شناسایی کنیم، سه این راه را طی کنیم، چهار که بشه تدبر در قرآن. اما تعویل متشابه کار فتنه‌گران است، اون کار علمی نیست، اون کار عملی است. در بحث تعویل اشاره شد تعویل کار خارجی و عینی. بعضی ها یک فتنه هایی در خارج میکنن، بعد این را تعویل اون بخشی از قرآن میدونن که متشابه هست. آیات متشابه در قرآن هست یک، بدون این که این آیات را به محکمات ارجاع بدن اونها را محور قرار بدن دو، عمل فتنه انگیز در خارج میکنن سه، سبقه دینی میدن چهار، میگن این برابر فرون آیات پنج، اینو میگن فتنه کردن. کار خارجی نه تفسیر. برای متشابهات کاملا تفسیر روشنی، چون در هر بخشی محکمات هست متشابهات را باید به محکم ارجاع داد. ارجاع متشابهات به محکمات کار مفسر است، اما عمل خارجی خود را سبقه دینی دادن کار فتنه‌گرانه. به هر تقدیر این قول را جناب فخر رازی و دیگران هم نقل کردند که این آیه جزء متشابهات است و علمش به اهلش موکول می شود. قول دوم این بود که این آیه تفسیر پذیر است و به همون ظاهر معنا کردن، عرش را معنای ظاهری کردن، یعنی تخت، و فتوا به تجسم دادن معاذ الله. قول سوم این بود که ای رو به روال هیئت‌های بطلمیوسی معنا کردن، منتها استوا را به معنای استقرار بر عرش ندانستن، عرش را هم فلک هشتم دانستن. قول چهارم این بود که این معنای کنایی خدا بر عرش مستوی است، یعنی بر مقام فرمان روایی، مثل که میگون فرون وزیر، فرون مدیر کل و روی تخت یا فرون سلطان به تخت فرمان روایی نشسته است. وقتی هم که در بخشای دعا میگوین تختت معزز باد، یعنی مقام فرمان روایی، یا در نفرین میگوین تختت واژگون باد، یعنی مقام فرمان روایی، این میشه معنای کنایی. قهرم این معنا نیمی از راه را طی کردن است، یعنی عرش را به مقام فرمان روایی تبدیل کردن که الجمله درست است، نه بالجمله. برای این که مقام فرمان روایی اگر نظیر فرمان روایی وزیر و وکیل سلطان باشد که امر اعتباری است، امر اعتباری هم لهو و لعب بیش نیست. اون روزی که انسان به مقام میرسد چیزی نیست، اون روزی هم که از مقام فرد میشود چیزی را از دست نداده و لهو و لعب هم در نظام آفرینش نیست. قول پنجم که قول حق است، آن است که عرش مقام فرمان روایی است، به این مقام یه مقام تکوینی عینی خارجی است و اگر خواستیم از باب تقریب به ذهن مثالی بزنیم که اون حقیقت را به ذهن نزدیک میکند، به جریان فرمان روایی نفس نسبت به شؤون علمی و عملی باید مثال بزنیم که امر تکوینی است، یعنی قوای علمی حقیقی است، قوای عملی حقیقی است، همه اینها زیر مجموعه نفسند که وحدتها کل القوا، نفس حقیقت خارجی حاکم بر قواست، قوا به امر نفس مؤتمرند، از نهی نفس منتهی است و مانند آن. فرمان روایی روح نسبت به قوای علمی و عملی قرار دادی نیست، نظیر فرمان روایی یک وزیر یا وکیل که یه روزی منصوب باشد یه روزی معزول، بلکه امر تکوینی. بر اساس من عرف نفسه فقط عرف ربه یه آیتی، چون نفس ذاتن صفتن تعنن و اثرن در همه این امور چهارگانه آیتون به رب. اگر کسی ذاتش را بشناسد، صفتش را بشناسد، فعلش را بشناسد، اثرش را بشناسد، میتواند به مقدار شناخت خود در نفس و آثار نفس به معرفت حق و صفات حق و افعال حق و آثار حق در این مراحل چهارگانه پی ببرد. منتها اعرفکم و انفسکم اعرفکم برد بکن. خب پس یه مقام واقعی است و حقیقی، نه مقام اعتبار. این اقوال پنجگانه بود که در باره استواء علی العرش در بحث دیروز بازگوش. البته اینا نه حصر عقلی درش هست، نه حصر استقلایی درش هست، ممکن اقوال دیگری باشد، ولی رؤوس مسائل به این اقوال خمسه برمیگرد. اینا در باره استواء علی العرش. حالا اونجا هم تقریبا به همین برس، منتها در باره کرسی نیامده است که استواء علی الکرسی، در باره عرش استواء علی العرش آمده است. این تفسیر خاص خود را دارد. در باره کرسی در سوره مبارکه بقره آیت الکرسی اونجا مشخص شد که وسع کرسی و السماوات و الارض یعنی چی. بله خب درسته، اینم شاهد است که خدای سبحان مستوی بر مقام علم است، یعنی آدمانه عالم را اداره میکند، قدیرانه اداره میکند. علم هم حقیقت تکوینی و قدرت هم حقیقت تکوینی. سرش این است که اون روایات از این آیات گرفته شده. در آیات وقتی سخن از استواء علی العرش مطرح است، گاهی جریان علم حق ذکر می شود، گاهی جریان قدرت و تدبیر حق ذکر می شود. شما این سور هفتگانه را که بررسی می کنید، یعنی سوره اعراف و یونس و رعد و طه و فرقان و سجده و حدید، در این آیات سور سبع سخن از استواء علی العرش است. در کنار آیات این سوره هفتگانه بعد از استواء علی العرش گاهی مسئله علم حق تعالی مطرح است، گاهی مسئله تدبیر حق تعالی مطرح است. عنوان طرح تدبیر هم گاهی مصداق تدبیر را ذکر می‌کند، گاهی عنوان تدبیر را ذکر می‌کند. اونجا که مصداق تدبیر را ذکر می‌کند، نظیر سوره اعراف که محل بحث است، به سوره شبیه اعراف که فرمود استواء علی العرش یغشی اللیل النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات امره. استواء علی العرش یعنی چی؟ یعنی یغشی الله اللیل النهار یک یسخر و سخر الشمس و القمر و ها قضه کنا فعل است به مصداق قدرت است. گاهی عنوان جامع اینها را ذکر می کند، نظیر آیه 3 سوره مبارکه یونس که در اونجا به این صورت آمده است: ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. این یدبرو جامع همه عناوین اغشا، ایلاج، تقلیب، تسخیر و مانند آن است. گاهی می فرماید یدبرو، گاهی مصادیق تدبیر را ذکر می کند، فهمید یغش لیل النهار سخر الشمس و القمر. آیاتی که استوای علی العرش را یاد می کند در کنارش یا عنوان تدبیر را که جامع این انهاست ذکر می کند یا مصادیق تدبیر را نظیر یغشی یسخرو مانند. گاهی کارای عملی و تدبیر قدرت و عمل را ذکر نمی کند، نحوه علم را یادآور می شود، نظیر اون چیزی که در سوره مبارکه حدید هست. در سوره حدید آیه 4 سوره حدید این است: هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض. اونجا سخن از علیم بودن او، قدرت حق هم به علم او برمی گردد. این چنین نیست که قدرت جدای از علم باشد، مفهوما جداست ولی مصداقا عین علم است. او همین که بفهمد چیزی خیرت انجام میدهد، دیگر به این حالت نیست که حالا نفعی ببرد، بهره ای ببرد به مانند. همین که علم پیدا کرد فرون شی خیرت انجام میدهد، انگیزه زائد که ندارد. خب پس گاهی علم دوزش می کند، گاهی مقام قدرت یادآور می شود و همه اینها موجود خارجی تکوینی است که ذات اقدس را برابر اونها نظام را اداره می کند. اون درست نیست. استواء قبلا اشاره شد که این باب استعال در این گونه از موارد معنای باب مفاعله یا تفاعل را دارد. نظیر هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، هل یستوی لا یستوی الظل ولا الحرور. فرمود اموات و احیا استوا ندارن، ذل و حرور استوا ندارن، اعما و بصیر استوا ندارن، عالم و غیر عالم استوا ندارن. هل یستوی یعنی هل یتساوا. در این از موارد استوا که باب افعال است معنی مفاعله یا معنی تفاعل رو دارد، اما استوا به معنی مساوی بودن در اینجا مطرح نیست. اینجا استوا معنی استیلا است که در بعضی نصوص همون استیلا معنا شده. در جریان ستت ایام همونطوری که در تفسیر همون ستت ایام گذشت، مشابه این در سوره مبارکه طه هست، منتها به لحاظ آخرت، نه البته عنوان ست. در سوره مریم هست، نه به صورت ست، به صورت یک امری که اگر به زبان و زمان دنیا ترجمه بشود به صورت شب و روز در میآید یا بامداد شامگاه در میآید. نظیر آیه 62 سوره مبارکه مریم که سوره مریم سوره 19 است: فرمود لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فیها بكرة و عشیا. قبلش این است: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه كان وعده مأتیا لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فیها بكرة و عشیا تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقیا. خب اگر لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، اگر در یه بهشتی که شمس و قمر نیست، لیل و نهاری نیست، بکره و عشی هم نخواهد بود، جنت برزخی هم باشد به شرح ایزن، اونجا هم باز لیل و نهار نیست، بکره و عشی نیست. البته تمثل بکره و عشی در برزخ نیست، دور است. ولی در اون منطقه بالاتر که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، چون بساط شمس از شمس کبرت شد، نجوم هم تناثر شد، دیگه شمس و قمری نیست تا بخره و عشی باشد، بامداد و شامگاه باشد. ولی یه مرحله در اونجا که اگر او را بخواهند به زبان دنیایی بازگو کنند بخره و عشی می شود، یا اون مرحله اگر بخواهد در دنیا پدید بیاید بکره و عشی می شود. لیکن این یه تنظیری ولی تمثیل نیست، تفاوت فراوانی هست بین اون که در سوره مریم هست با خلق آسمان و زمین که ستت ایام. زیرا این خلق در همین دنیا بود، در مدار حرکت بود، هر جا حرکت بود زمان هست، منتها زمان و کلشین بحثه، ممکن نیست جای حرکت باشد و زمان نباشد. حالا بعد اینکه شمس و قمری روشن شد و زمینی شد و شمسی شد و قمری شد و زمین به دور خود گشت و به دور شمس گشت، روز و شب و سال ماه پدید می آید، ولی اینا در این محدوده. تنزیر آیه سوره مریم با مقام ما خیلی فرق می کند. مقام ما هر دو مال دنیا هستند، ما نشأه حرکتن، عالم ناسوت و ملکن، منتها یکی کم یکی زیاد، ولی اونجا اصلا سنف زمان دنیا نیست. به هر تقدیر فرمود به این که این آسمان و زمین را در 6 روز آفرید و بر مقام فرمان روایی مستولی شد که مقام علم و قدرت است و عالمانه و مقتدرانه هستی را اداره می کند. جریان یغش لیل النهار، گاهی علاج هست که یورج لیل النهار و یغش النهار، گاهی تکویر است و کبر و لیل عن النهار و یغش النهار، گاهی تقلیب است یغلب اللیل و النهار. این یغلب اللیل و النهار نشون میدهد به اینکه این زمان گاه روشن است گاه تاریک، این که فرماد شب را در روز داخل میکند، روز را در شب داخل میکند، ترسیمش به همون دو قوس است در قالب معموره، یعنی زمین اون بخش مهمش که آباد است و بشر نشین است این چنین است. خب یولج اللیل فی النهار، یعنی این زمان روشن گاهی تاریک می شود، اون زمان تاریک گاهی روشن می شود. نه اینکه لیل با حفظ لیل بودن میشه روشن و نهار با حفظ نهار بودن و روشن بودن می شود تاریک، نه، اون قوس و نهار که روشنه گاهی از دو طرف یعنی بامداد و شامگاه ادامه پیدا می کند، می آید وارد محدوده لیل می شود، شب روشن می کند. شب روشن می کند یعنی چی؟ یعنی این صبحی که دیر آغاز می شود حالا از طرف اول زودتر شروع می شود، زودتر صبح می شود، شب دیرتر شروع می شود، که روز از هر دو طرف آمده محدود زمان را گرفته، نه اینکه شب با حفظ شب هست و روز می آید او رو روشن می کند. لذا گاهی تعبیر به تکویر هست، گاهی تعبیر به علاج هست، گاهی تعبیر به اغشاست، و گاهی هم تعبیر به یغلب و لیل النهار است. این یغلب و یه مقدار بازگو کننده تر است، در بعض از آیات عنوان یغلب الله و لیل و النهار آمده است که تقلیب لیل و نهار بازگو تر از سایل هاست، یا مغلب القلوب و الابصار، یا مدبر لیل و النهار. اونجا تدبیر است، تدبیر با اقشاب و علاج و تقلیب و تکویر هماهنگ است، میسازد. چون با این قرینه همراه است معلوم است که یغش لیل النهار چه میفرماید. نه یک چیز واقعی، نه اینکه ما اعتبار بکنیم، این ساعت ها و اینا رو ممکنه ما اعتبار بکنیم، اما این واقعا یه حرکت خارجی است، به دست ما نیست که ما این رو کم اعتبار بکنیم یا رو شنو کنیم. سابقی ها برابر هیئت بطلمیوس بر این پندار بودن که هر کدام از این اجرام متحرک در فلکی و در یک فلک کوچکی به نام تدویر مستقر است. حالا برای شمس یه حساب دیگری داشته، شمس در آسمان چهارم بود به حساب پیشینیان و راه این تقدم و تأخر این کواکب را با خسوف و خسوف به دست می آوردن، که وقتی می بینیم قمر بین ما و بین شمس قرار می گیرد، نمی گذارد نور شمس به ما برسد و زمین را زیل می گیرد، معلوم می شود که این قمر این وسط عبور می کند بین الارض و شمس است. اون چهره قمر که روبروی شمس است روشن است، این چهره قمر که روبروی شمس نیست تاریک است، و چون کروی سایش مخروط است، این زل مخروط می افتد به زمین، زمین را زل می گیرد، نه آفتاب را، آفتاب را که زل نمی گیرد. این سایه قمر است که می افتد رو زمین، اگر فاصله قمر و زمین نزدیک باشد و اون قاعده این زل مخروط رو زمین بیفتد، اینجا میشه خسوف کلی دیگه، کل شمس از دیده مستور می شود. و اگر رأس این دل مخروط به زمین بخورد، یک گوشه از سایه این قمر به زمین بخورد، یه مختصری کسوف پدید میاد، میگن کسوف جزئی. بالاخره یا کسوف یا کلیت یا جزئی مربوط است به این که فاصله بین قمر و شمس چگونه باشد و این سایه مخروطی چقدرش بیفتد رو زمین. این به حساب پیشینیان بود و میگفتن شمس که اوجی دارد و یه حزیزی دارد، اگر در اوج باشد فاصلهش از زمین بیشتر است، میشه زمستان، شب و روز سرد است و روزها کوتاه، شبها طولانی. و اگر در حضیض باشد فاصله شمس و ارض کم است، روزها طولانی است و گرمتر، چون فاصله کمه. حالا امروز برون باورم که این زمین که حرکت میکند به دور شمس، غیر از اون حرکت وضعی که شب و روز پدید میآید، در این حرکت انتقالی گاهی نزدیک آفتاب است، گاهی از آفتاب دور است. اگر نزدیک آفتاب بود، هوا گرم است، روز طولانی تر است و بخش وسیعی از کره زمین روشن است. و اگر دورتر باشد، هوا سرد است و بخش کوچکی روشن است، بخش عظیمی تاریک است، یعنی شب طولانی است. به هر تقدیر این مربوط به فاصله زمین و آفتاب است. پیشینیان بر این باور بودند که شمس در حرکت اوج و حضیضی دارد، متأخران بر این باورند که زمین در حرکت انتقالیش فاصلهش نسبت به شمس گاهی کم است گاهی زیاد. خب همه اینها رو نظم است. یه عالم ریاضیدان، یه منجم، یه حیوی ریاضیدان هم میتواند جریان خسوف و کسوف هزار سال قبل را الان استنباط کند، هم میتواند جریان خسوف و کسوف هزار سال بعد را. این امر حقیقی تکوینی ریاضی دو تا چاستاد تو مکاسب مستحضرید که مرحوم سید و امثال سید آمدن بحث نجوم را کاملا از بحث احکام و نجوم جدا کردن. گفتن اونجا که علم است، ریاضیات است، این تشویق کرده. اونجا که احکام نجوم است، سعد و نحس است، اعتقاد به تأثیر کواکب است، اونجا را معنی کرده. باز احکام و نجوم یک راه مخصوصی خودش هم دارد. اولا او عالمانه نیست، برخی روی همون پندارشون نظر می دادن. اونجا هم که عالمانه باشد، اگر کسی اینها را وسیله بداند، همونطور که شمس وسیله نور دادن است، قمر وسیله است، زمین وسیله است، اگر در خسوف و کسوف و سایر احکام نجوم در حد وسیله و ابزاری که خدا آفریده معتقد باشند، اونم محضور ندارد. ولی به هر تقدیر در بحث تنجیم اون قسمت ریاضی را از احکام نجوم کاملا جدا کردن. دو فصل منفک و مباین و متباین و بیگانه از هم است. نه اینکه انسان به بهانه اون احکام و نجوم از علم شریف ریاضیات و هیئت و نجوم محروم بماند، چون سراسر نور است. خب الان اگر یک منجم قوی داشته باشیم، هم میتواند جریان لیل و نهار و ساعات و طلوع و غروب و اوقات شرعی تا هزار سال بعد استنباط کند، چنین تا هزار سال قبل هم میتونست بکنه. این برابر با اصول ریاضی خلق شده. لشمسی اندقی لها انتو دکر کنن ولنبیدی سابق النهار بکلون فی فلکی هسته هم. اون اصول ریاضی حق است، تکوین است، به مالا ربیفی هست، نشانه صنع حکیم است. اما بقیهش دیگه بحثای احکام و نجوم است. خب در جریان امر که فرمود، اینا هم مسخرات به امر است. امر همونطوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، اگر معنی شأن باشد جمعش امور است، اگر معنی فرمان باشد جمعش اوامر است، بینه جامعی هم احیانان خواهند داشت. ولی به اصطلاح قرآن کریم ما یه امر عام داریم، یه خلق عام، یه امر خاص داریم، یه خلق خاص. بیان ذالک این است که در جریان امر عام فرمود که هیچ چیز نیست مگر اینکه به امر الهی، یعنی به تدبیر الهی. این امر عام، هر چیزی به امر خدا، هیچ چیزی نیست مگر به تدبیر الهی. این امر عام که خلق هم زیر مجموعه این امر عام. یه خلق عام داریم که فرمود الله خالق و کل شیء، یعنی هر چه شیء بر او صادق است، چه معنا چه ماده، چه مجرد چه مادی، چه آسمانی چه زمینی، چه دنیا چه آخرت، مخلوق خدا. الله خالق و کل شیء، اون خلق عام که امر هم زیر مجموعی او امر خاص، اونم امر عام بود که خلق هم زیر مجموعی اون امر عام. بعد از گذشت از اون دو عنوان عام، دو تا عنوان خاص هم هست، یکی خلق است یکی امر. اینا رو قرآن مقابل هم قرار میده و تقابل و تفصیل قاطع شرکت است که علا له الخلق و الامر. خلق را به امور تدریجی اسناد میده، مثل که فرمود خلق الارض فی یومین به ما سوا الى السماء به دخان و سواهن سبع سماوات فی یومین فی غذاهن فی یومین. اینها خلق است که امر تدریجی. امر را بر اساس ما امرنا لا واحده انما امره اداره چنه یقول له کن فیکون، یه امر دفعی میدانه. پس خود قرآن یه امر عام دارد یک، یه خلق عام دارد دو، که هر دو فراگیرن. اون امر عام را گفتن جمعی اشیاء را میگیرد، اون خلق عام را گفتن جمعی اشیاء را میگیرد، مجرد و مادی همه را میگیرد. ولی امر خاص با خلق خاص مقابل همان تفصیل قاطع شرکت است. تدریجیات را به خلق اسناد میدهد، دفعیات را به امر اسناد میدهد که انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. این فای فیکون هم برای تفرع معلول بر علت مسبب بر سبب است، وگرنه زمانی در کار نیست. و این درباره خلق امور تدریجی است. فرمود انما مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، که سوره بارکه آل عمران گذشت که این کن فیکونش امر. خب بعدم در جریان روح فرمود قل الروح من امر ربی. سیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله علیه این راه را طی کردن، بعد تا بودن به اینکه روح از عالم امر است. بعد برشون اشکال شده که خب اگر روح از عالم امر باشد لازمش این است که از عالم خلق نباشد، لازمش این است که مخلوق نباشد، در حالی که خدا فرمود الله خالق و کل شی. این مغالطه منشأش همان است که بین خلق عام و خلق خاص فرق نداشتن. خلق عام همه را شامل می شود، مجرد و مادی را. اونجا که سیدنا استاد می فرماید امر به معنای عام جمعی اشیاء را شامل می شود، مادی و مجرد، او را باید در نظر داشته. اونجا که خلق عام را ایشون می فرماید مستوعب جمعی ما سوى الله است، او را باید در نظر داشت دو، که فرمودن الله خالق کل شیء یعنی کل ما صدق علیه در مقابل امر خاص است. امر یعنی امر خاص در مقابل خلق است. اونگاه روح جزء عالم امر است. جزء عالم امر است یعنی چی؟ یعنی جزء کن فیکون است که دفعتا پدید می آید، نه جزء بدن و بدنی که تدریجی باشد. فتحسره که اگر گفته شد قول روح من امری و روح از عالم امر است، این امر در مقابل خلق خاص است نه خلق مطلق، تا برش اشکال بشود که پس لازمش این است که روح مخلوق نباشد. روح مخلوق است، خلق به معنای جامع شامل روح و غیر روح هم می شود، اما روح امر تدریجی نیست، نظیر تن نیست. به دلیل این که در جریان هست عیسی و مانند اون فرمود بگه انما مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، این تقابلانشون میدهد که یه امر دفعی است یه امر تدریجی. بعد از همین راه هم ولایت ائمه علیهم السلام و اولیای الهی را به امر دفعی دانستن، که فرمود بجعلناهم ائمه یهدون به امرنا، چون فرمودن امر به اصطلاح قرآن و امر ملکوتی و امر تدریجی است. این نشانه ولایت تکوینی اهل بیت علیهم السلام و اولیای الهی و انبیای سلف است که اینها رو باطن دلها را هدایت میکنن. یه کارهای تدریجی دارن، نظیر این که نوح سلام الله علیه 950 سال مردم رو دعوت کرد، این از اون جهت که رسول بود. اما از اون جهت که ولی الله هست با دلها کار دارد و عمل او امام اعمال است و هر عملی که مقبول است به عنوان امت یک عمل امام گونه مقبول است، او امر ملکوتی است. این نمازهای مقبول ما به عنوان کلمات الهی به طرف حق صعود می کند، یک الهی است از کلمات طیب. این قافله بدون قافله سالار نخواهد بود، دو قافله سالار نماز و عبادت امام است. سه وقتی این اعمال بالا می رود، عقاید بالا می رود، این اخلاق بالا می رود، پیشا پیش عقاید و اخلاق و اعمال و عبادات امت، عقیده و خلق و عمل امام اون اثر است که بالا می رود. و این که گفتن اگه کسی اول وقت نماز بخواند به امام زمانش اقتضا کرده است، یعنی همین، چون امامش در اول وقت نماز می خواند، نه این که یک اقتدای فیزیکی به سوری باشد، خب گاهی ممکنه ولیش در حرمین باشد که هنوز ظهر نشده و این شخص داره دیگه نماز ظهرش میکند. شخصی که در مشرق زمین زندگی میکند و ظهرش خب خیلی زودتر از حرمین است، اونجا اگر اول ظهر نماز بخواند به امام زمانش اقتدا کرده است، یعنی که امام کسی است که اول وقت نماز بخواند و این اعمال صالح که صعود میکنند به امامت نماز امام صعود میکنند، روزه ها که صعود میکنند به امامت روزه امام صعود میکنند. یه روزه درخشان و یک نماز درخشان پیشا پیش نمازها و روزه ها صعود میکنند. بقیه به دنبال
الحمدلله.